الرحمن الرحیم جلد چهارم مجموع آثار عقلی مدرس رساله حمل صفحه 549 سطر هفتم و یراد فل آرزو به هازل من الذی وصفناه الارز فی اصطلاح فن ایساغوجی من فنون علم القسطاس. وقتی توضیح می دادیم که عرض گاهی به ذات عرض است، گاهی بالعرض عرض است، همچنین جوهر گاهی به ذات جوهر است، گاهی بالعرض جوهر است، اشاره داشتیم به عرض، اشاره داشتیم به عارض. حالا میخواییم رابطه بین عرض و عارض رو بیان کنیم. آیا این دوتا با هم مباینند یا مرادفند؟ اگر مباینند، مباین به ذاتند یا مباین به اعتبارند؟ سه تا احتمال در موردشون هست. یکی این که مرادف باشند، دوم این که مباین به ذات باشند، سوم این که مباین بالعرض باشند. مباین بالاعتبار، اشتباه گفتم بالعرض، در مقابل به ذات اینجا بالعرض نیست، در مقابل به ذات در اینجا بالاعتبار. حالا اینا رو باید بحث کنیم، ببینیم کجا ترادف هست، کجا مباینت به ذات، سلام علیکم، کجا مباینت بالاعتبار. این باید مطرح بشه. می فهمد که عرض دو تا اطلاق تو منطق دارد، یکی در باب ایساغوجی، یکی در باب مقولات عشر. البته حالا مقولات عشر جز ابواب منطقه یا جز ابواب فلسفه است، اختلافه، ولی خیلی ها در منطق مطرحش کردن و همین جهت عرض کردن در باب منطق ما دو اطلاق برای عرض داریم، یکی در باب ایساغوجی، یکی هم در باب مقولات. عارض رو باید با هر دو بسنجیم، هم با اون عرضی که در باب ایساغوجی مطرحه و هم با عرضی که در باب مقولات مطرحه. ابتدا عارض رو با عرض باب ایساغوجی میسنجیم، بعدن میریم سراغ سنجیدن عارض با عرض باب مقولات. ایشون میفهمد که عارض رو ما قبلا معنا کردیم، در دو صفحه قبل معنا کردیم، درش دو قید رو اعتبار کردیم، یکی خارج باشد از حقیقت معروض، دوم که محمول باشد بر معروض. این معنای عارض بود. رجوع میکنیم به باب ایساغوجی در منطق، میبینیم منطقیین این چنین گفتن: چیزی که خارج از حقیقت شیء است و محمول بر اون حقیقت است. ببینید همون تعریفی که ما برای عارض کردیم اونا دارن میارن، میگن چیزی که خارج از حقیقت شیء و محمول بر این حقیقت شیء تقسیم میشود به عرض خاص و عرض عام. یعنی دارن بر این چنین چیزی اطلاق عرض میکنن، حالا یا عرض خاص یا عرض عام، و این چنین چیزی عبارت است از ما هو خارج و المحمول. یعنی همون تفسیری که ما برای عارض گفتیم اینا میارن و برش اطلاق عرض میکنند. از اینجا میفهمیم که عارض با عرض باب ایساغوجی مرادفه، بینشون مباینت نیست، مرادفن، زیرا هر دو یک تعریف دارند. هر دو رو تعریف میکنیم به الخارج و المحمول. این بحث تمام شد، به همین مقدار ایشون اکتفا میکنه. بعد میفرماد که عارض به معنی مذکور که با عرض باب عیسی قجی مرادف بود، با عرضی هم مرادفه. گاهی گفته میشه این شی عرضی است، گاهی گفته میشه ذاتی است، یا تعبیر میکنن گاهی از ذاتی به جوهری، که جوهر در اینجا به معنای جوهر در مقابل عرض نیست، جوهر در اینجا به معنای گوهر یعنی به همون معنای ذاته. پس ذاتی با جوهری هیچ فرقی نداره، چون جوهری هم یعنی گوهری، گوهری هم یعنی ذاتی. خب حالا میخوام ببینیم عارض با عرضی مطابقه، عرضی هم مقابل جوهری یا به تعبیری دیگه مقابل ذاتیه. گاهی به شعی گفته میشود این ذاتی انسانه مثل ناطق، گاهی هم گفته میشه عرضی انسانه مثل ظاهر. وقت به همین عرضی که زاهکه آرزم میگیم و همین معنی رو هم برش میاریم، خارج از حقیقت محموله بر حقیقت. از اینجا میفهمیم که آرز با عرضی مرادفه، عرضی در مقابل ذاتی، عرضی با ذاتی مقابله داره ولی با آرز معناش یکیه و مرادفه دارد. خب اینم بحث دوم. دو تا بحث الان مطرح کردیم، یکی این که عارض با عرض باب عیسی قجی مرادفه، دوم این که عارض با عرضی هم مرادفه. وقت عرضی هم اشاره کردیم که مقابل ذاتی، حالا اون لازم نبود گفته بشه، فقط خواستیم برای ازدیاد فائده اینو بگیم. و الا ما داریم الان عارض رو با عرضی میزنجیم، ولی در ضمن داریم میگیم که عرضی هم مقابل ذاتیه، که خود عرضی یه نوع معرفی بشه. بعد که بحث ذاتی پیش آمد، ایشون دو مرتبه بحث کوتاهی رو درباره ذاتی میارن، که ذاتی دو قسمه، ذاتی جوهری و ذاتی جوهر، به هر دو گفته میشه ذاتی. فرق بین دوتا چیه؟ می‌فرماد که ذاتی جوهری اعم است از ذاتی جوهر. بیان مطلب اینه که ما اگر جوهر رو تعریف کنیم، جنس و فصلش رو بیاریم، جنس و فصل جوهر هم ذاتیه، و بالاخره هر جنس و فصلی ذاتیه دیگه، ذاتی یعنی جوهری، و هم جوهره. مثلا انسان رو میخواد تعریف کنید، تعریف میکنید به حیوان ناطق، حیوانش هم جوهره، ناطقش هم جوهره، هر دو هم ذاتی هست. پس این دوتا ذاتی جوهره، اما ذاتی جوهری هم هستند. اما شما میخواد عرض رو تعریف کنید، مثلا سواد، لونون قابضون لنور البصر، لونون جنس یا منزل جنس، قابضون لنور البصر فصل یا منزل فصل. خب این دوتا رو میگید ذاتی، لون و قابض رو هر دو رو میگید ذاتی. ذاتی برای سواد، خب ذاتی هم دیگه، این جنس و فصلش هم پس ذاتیش هم. مگر ذاتی حتما باید فقط ذاتی برای جوهر باشه؟ اون جنس و فصل عرض هم ذاتی هست برای عرض، همونطور که جنس و فصل جوهر ذاتی هست برای جوهر. پس به جنس و فصل عرض هم ذاتی میگیم. حالا البته جنس و فصل نداره عرض، عرض وسیطه، ولی به منزله جنس به منزله فصل رو داره. این جنس و فصل عرض ذاتی عرض هست، و چون ذاتی با جوهری یکی بود پس جوهری هم هستن، اما جوهر نیستن. پس جنس و فصل عرض جوهری هستن، ذاتی هستند ولی جوهر نیستند. و جنس و فصل جوهر ذاتی هستند، جوهری هستند، جوهر هم هستند. پس جوهر اطلاق میشه بر جوهر و جنس و فصلش، اما جوهری اطلاق میشه هم بر جنس و فصل جوهر هم بر جنس و فصل عرض. پس جوهری میشه چون بر هر دو جنس و فصل جوهری گفته میشه، هم جنس و فصل جوهر هم جنس و فصل عرض. و ذاتی جوهری اعم از ذاتی جوهر. این فرق بین دو قسم ذاتی که یکی جوهری بود یکی جوهر بود. تا اینجا بحث تموم شد. میپردازن به بحث به مقایسه عارض و عرض باب مقولات عشر، که حالا اینو وقتی رسیدم باید توضیح بدم. فعلا عارض با عرض باب عیسی قوطی مقایسه شد و معلوم شد که مرادفت دارن، با هم مرادفند. بعد به مناسبت این بحث عارض رو به عرضی مرادف کردیم، بعد عرضی رو در مقابل جوهری گرفتیم، بعد جوهری رو با جوهر سنجیدیم. این مباحث دیگه در پی اون بحث اولیه ما آمد. حالا بحث اولیه ما که مقایسه عارض با عرض باب عیسی قوطی بود تموم شد. حالا میخوام مقایسه کنیم عارض رو با عرض باب مقولات عشق که بحث بعدی مون انشاءالله وقتی رسیدم عرض میکنم. صفحه 549 سطر 7.
ذاتی جوهری.
بله
ذاتی جوهری. جوهری رو باید توضیح بگیریم یا اعتراضی؟
نه یکی هم توضیحی بگیریم. توضیحی نگیرید. نه توضیحی نگیرید، اعتراضی بگیرید. چون ذاتی دو قسم داره، جوهری داره و جوهر داره. بگید ذاتی جوهری احتراز است از ذاتی جوهر. صفحه 549 سطر 7. و یرادف العارض به هذا المعنى الذي وصفناه. معنایی که وصفناه هر سیدم دو صفحه قبل آمد به کتاب ما صفحه 547 سطر 8. گفتیم آنچه خارج از حقیقت شیء است و محمول بر این حقیقت شیء است بهش میگیم عارض. اینجوری معنا کردیم. عارض به هذا المعنى الذي وصفناه یرادف العرض، اما العرض فی اصطلاح فن عیسی قوطی من فنون علم القسطاس. قسطاس یعنی منطق. میزان هم بهش میگیم، قسطاس هم میگیم، منطق هم میگیم. کما تراه منطقیون رو که یقسمون. ببینید مفعول یقسمون درست تعریف عارضه. الخارج عن حقیقت شی یک، المحمول علیها یعنی بر این حقیقت این دو. این خارج رو تقسیم میکنن، این خارج خارج و محمول رو تقسیم میکنن الی عرض عام و عرض خاص. یعنی همین مفاد عارض رو، همین مفادی که ما برای عارض گفتیم، اینو تقسیم میکنن به عرض عام و عرض خاص. معلوم میشه عارض یعنی همون عرض که تقسیم میشود به عام و خاص. اما عارض به همون معنی مذکور، عارض به معنی مذکور شامل یعنی مرادفه با عرض با عیسی قوطی. خب این بحث تموم شد. ایشون بقیهشو که داره ذکر میکنه برای ازدیاد فایده است. حالا که عارض رو با عرض مرادف گرفتیم، بیان میکنیم که عارض با عرضی هم مرادفه. بعد عرضی رو توضیح میدیم که مقابل جوهری است. بعدم جوهری رو توضیح میدیم که ذاتی جوهری تقسیم، ذاتی تقسیم میشه به جوهری و جوهر. اینا عرض کردم دنباله بحثه، یعنی به مناسبت و برای ازدیاد فایده میاد. و کزال جراد فوزمی رو دفعه به عارض برمیگرده، عارض به حاضر معنا. کذالک یرادف و عارض به این حاضر معنا عرضی را، عرضی که یز کرد به ازای جوهری و ذاتی. جوهری و ذاتی عرض کردم ذاتی میشه اعم از جوهری، ذاتی میشه جوهری و جوهر هر دو. به ازای الجوهری و ذاتی. و فرق بین ذاتی الجوهر و ذاتی الجوهری، گفته فرق بین ذاتی الجوهر و الجوهری، من ذاتی رو دوباره در جوهری تکرار کردم. فرق بین ذاتی الجوهر و ذاتی الجوهری، هر دو ذاتی هستند، اما یکی جوهر است یکی جوهری است. جوهری یعنی ذاتیه و جزء ذاته، ذاتیه یعنی جزء ذاته، یعنی جنس و فصله، ولی جنس و فصل عرض. چرا فرق است؟ از الجوهری یستق ایزن، ایزن یعنی همونطور که صدق میکند بر اجناس جوهر و فصول جوهر، ایزن صدق میکند بر اجناس عرض و فصول عرض، به خلاف جوهر که فقط صدق میکنه بر اجناس و اعراض جوهر، صدق نمیکنه بر اجناس و اعراض عرض. پس ذاتی جوهری اعم شد از ذاتی جوهر. این بحثمون شد، این بحثی بود که درش مقایسه میشد عارض به معنی مذکور با عرض بابی عیسی خوچی. حالا میخوام عارض رو با عرض باب مقولات مقایسه کنیم. اینو دیگه نمیگیم مرادفن، میگیم مفارقند، یعنی با هم فرق دارند. در عرض باب عیسی خوچی گفتیم مرادف با عارضه، در عرض باب مقولات میگیم یفارق العارضه بذلک المعنا. عارض بذلک المعنا با عرض باب مقولات اش مفارقت داره. اسود عرض باب عیسی قوتیه، عرض عام بمرد، مثلا نسبت به انسان اسود عرض عام، سواد عرض باب عیسی قوتی نیست. بلکه سواد عرض باب مقولاته، سواد کیفه، اسود عرض باب عیسی قوتیه که با عارض یکیه. اسود عرض باب عیسی قوتیه عارضان هست، اما سواد عرض باب مقولات عشره و عارض نیست. اونی که عارضه اسوده نه سواد. پس عرض باب مقولات با عارض فرق کرد، عرض باب مقولات شد سواد، عارض شد اسود، برخلاف باب عیسی خوچی. عرض باب عیسی خوچی شد اسود، عارضم شد اسود. پس عارض که اسود است با عرض باب عیسی خوچی یکیه، ولی با عرض باب مقولات فرق داره. حالا میخوام عرض باب مقولات رو که مثلا سواده با عارض بسنجیم. عارض هم به ذال کلمه هست، یعنی به همون معنی که در دو صفحه قبل گفتیم یا در چند خط قبل هم اول بحث این بزر شروع کردیم که عباره بودن الخارج ان حقیقت شی المحمول علیها. ایشون می فرماد که در این مسئله دو مبناست، یعنی در مقایسه عارض با عرض باب مقولات دو مبناست. مبنای اول مبنای جمهور مشائین و اشراقینه، مبنای دوم مبنای خود ماست. اول به مبنای جمهور فلاسفه اشاره میکنن، بعدن مبنای خودشون رو با تفصیل بیشتری ذکر میکنن. جمهور فلاسفه گفتن عرض با آرز. من وقتی میگم آرز دیگه لازم نیست بگم باب مقولات، حالا بس اون در آرز باب مقولات دیگه، حالا آوردن این قید دیگه لازم نیست. مگه در جای مراد آرز باب ایساقوزی باشون وقت من قید بیارم. گفتن آرز با آرز مفارقت دارد، مفارقت به ذات داره، یعنی ذاتشون دوتاست، نه مفارقت به اعتبار داشته باشند که ذاتشون یکی باشه با اعتبار و لحاظ ما فرق کنند، بلکه مباینتشون، مفارقتشون به ذات. البته مباینت خیلی حرف خوبی نبود، مفارقت باید بگیم، چون مغایر هم هستن ولی مباین نیستن، یکی مبدأ اشتقاق دیگری است، مباینت بینشون نیست. مگه منظور اون از مباین همون مفارقت باشه؟ مباینت نداریم دیگه. مگه همه باید، همه باید هر دو مغایری باید مباین باشه؟ در تباین یکی از این چهار تا باید باشه، در تباین یکی از این چهار تا باید باشه. نسب اربعه رو نمیگم، تباین رو میگم. شما وقتی به تساوی اشاره کردید معلومه نسب اربعه تو ذهنتونه. تقابل، تقابل یا تباین، اونه چهار تاست، تضاد و تناقض و عدم ملکه و تزایف. اون تقابله که به چهار قسم تقسیم میشه. نسب اربعه هم که خب از کلمه اربعهش روشنه، اینم چهار تاست، اما الان بحث ما در هیچ کنون نیست، نه در نسب اربعه نه در تقابله، بحث ما در مفارقته. مفارقت این دوتا دوتا مغایرت دارن با. مباینت چون اینو میگن مباینت به ذات. حالا ملاحظه کنید چطوری توضیح میدن نظرشون رو. سواد رو با اسود با هم دیگه میسنجند، میگن سواد اگر با جسم مقایسه شود میبینیم که سواد وجودی دارد غیر از وجود جسم، اگرچه چون متکی به جسم است ارتباط با جسم دارد ولی بالاخره وجودش با وجود جسم فرق میکنه. جسم یه وجود داره، وجود جوهری، سواد یه وجود داره، وجود عرضی. اما میام در مورد اسود، اسود وجودش همون وجود جسمه، متحد با جسمه، لذا بر جسم هم نیشه. سواد چون وجودش با وجود جسم مقایره بر جسم حمله میشه، اما اسود هم میشه. پس اسود مفهوم ما سبت له و سواد است، بنابراین با سواد فرق دارد، فرقش هم فرق به ذاته، یعنی دو تا ذات هم از هم جداند. سواد ذاتیست که مرتبط با جسم است، اما جسم، اما اسود ذاتیست که همون ذات جسم است. دوتا ذات شدن دیگه، دوتا ذات شدن. سواد ذاتیست که با جسم مرتبطه، اسود ذاتیست که خود همون ذات جسم. ذات جسم و ذات سواد فرق داره، اگر اینا با هم مرتبطن. پس ذات وقتی سواد با جسم فرق داشت، اونم بلا ذاتن فرق داشت، اسودم با سواد ذاتن فرق پیدا میکنه، چون اسود همون جسمه. وقتی سواد با جسم فرق ذاتی داشت، سواد با اسودم فرق ذاتی پیدا میکنه. این بیان مشهوره، بیان جمهور. بعد ایشون بیان خودش رو شروع میکنه که معتقد میشه در بعضی عارضها میبینید با عرض مفارقت به ذات داره، در بعضی عارضها میبینید که مفارقت به اعتبار داره. اونی که مفارقت به اعتبار داره همون سواد و اسوده. از این عبارتی که الان گفتم معلوم شد که چرا مرحوم مصنف وقتی داشت مبنای جمهور رو توضیح میداد مثال به سواد اسود زد. همونی رو که خودش با جمهور مخالفت داره همون برای جمهور به عنوان مثال آورد تا اون رو تبیین کنه که جمهور چی میگن، بعدا بگه من چی میگم. اونجا که تباین مفارقت به ذات رو هم جمهور قبول داره هم خودش قبول داره، اونجا مثال نزد. اونجا که بین خودش و جمهور اختلاف اونو مثال زد. در وقتی برای جمهور میخواد مثال بیاره مثالی میاره که خودش تو مثال با جمهور مخالفه، نه مثالی میاره که در اون مثال با جمهور موافقه. یعنی ایشون در یه جا مفارقت رو به ذات میدونه، همونطور که جمهور میدونه. در یه جا دیگه ایشون مفارقت رو به اعتبار میدونه، اونجا جمهور مفارقت رو به ذات میدونه. و اون مسئله سواد و اسود یا امثال ذالک، مثالی که برای جمهور میاره همونیست که خودش باش مخالفه، که بعدا باید ببینیم که حرف جمهور چطوری رد میکنه. خب این مطلب هم تموم شد، به طور فرست هم میشد دیگه. بعد با کلام خود مرحوم مصنف رو توضیح بدیم که در بعضی جاها فرق رو به اعتبار میدونه، بعضی جاها فرق رو به ذات میدونه، اون دیگه بعدا توضیح بدیم. اما در الان تا اینجا روشن شد که جمهور در مورد عارض و عرض باب مقولات نظرشون اینه که این دوتا با هم مفارقت به ذات دارند، یعنی ذاتشون دوتاست. بیانی هم در اسود و سواد شنیدین که دیگه روشن شد. والعرضو یفارق العارض بذلک المعنی، بذلک المعنی رو متعلق به عارض بگیرید، متعلق به یفارق نگیرید. عرض جدا می شود از عارض بذلک المعنی الذی علمت، که عرض کردم در صفحه 547 سطر 8 بیان کردیم، الان هم توضیح دادیم، یعنی الخارج و المحمول. عند الجمهور من الفلاسفه المشائیه و الاشراقیه. این عند متعلق به یفارقه، یفارق و عرض با عارض. عند الجمهور فی کل موضع، اینم متعلق به یفارقه، در همه مواضع با هم فرق دارند. ما معتقدیم که در همه مواضع با هم فرق دارند، تا اینجا با جمهور موافقیم. ما موافقیم که عرض با عارض، عرض باب مقولات با عارض فی کل موضع این فرق دارند. بعد به ذات حتما توجه داشته باشید متعلق به یفارقه. هر سه رو من متعلق به یفارقه گرفتم، هم عند الجمهور رو، هم فی کل موضع این رو، هم به ذات. اختلاف ما با جمهور در همین کلمه به ذاته. اونا فی کل موضع این مفارقت رو به ذات میدونند، ما در بعض مواضع مفارقت رو به ذات میدونیم و در بعض مواضع دیگر مفارقت رو به اعتبار میدونیم. مفارقت رو ما همه جا قبول داریم، اصل مفارقت رو میگیم فی کل موضع این. اما به ذات بودن رو فی کل موضع این قبول نداریم، در بعضی مواضع به ذات، در بعضی مواضع به اعتبار. خب حالا قول جمهور میخوام نقل کنیم. لعنهم کانوا یقولون ان السواد، یه خط و نیم بعد، والاسود. سواد یعنی عرض، اسود یعنی عارض. داریم فرق بین عرض و عارض میذاریم، منتها ما مثال بیان میکنیم. نگفتیم ان العرض، بعدم نگفتیم ان العارض، بلکه اول گفتیم سواد بعد گفتیم اسود. به جای عرض مثالش رو که سواد آوردیم، به جای عارض هم مثالش رو که اسود آوردیم. ان السواد هو طبیعت الموجودت و فی الجسم، خود جسم نیست، طبیعت دیگری است که در جسم موجود است. و لهو وجود یباین و موجود در جسم، یعنی ثبات وجودی دارد غیر از جسم. یوبایونه در اینجا به همون معنی یفارق است، یعنی جداست، نه به معنی اون مباینت یعنی تقابل نیست، مباینت این جداست. وجودی دارد غیر از وجود جسم، ولو این وجودش متکی به وجود جسمه، ولی بالاخره وجود جسم نیست. الا ان هذا الوجود له علاقتون به وجود جسم، ارتباط با وجود جسم داره چون متکی به وجود جسم، ولی خود وجود جسم نیست. برخلاف اسود که وجودش وجود خود جسمه، ول اسود این از این به بعد میخواد عارض رو بیان کنه. اون عرض بود که وجودش با معروض فرق کرد، و این یکی که الان میخوام بگیم عارض است که وجودش با معروض یکیه. ول اسود هو مفهوم و ماثبت له ثبات، اضافه مفهوم به ماثبت له ثبات بیانی است. مفهوم مثلا جسمی است که ثبت له ثبات، اما نه جسم به ما انه جسمون، بلکه جسم به ما انه ثبت له ثبات. اسود اشاره به جسم دارد ولی نه به ماها و جسمون، اشاره به جسم دارد به ما این که ثبت له ثبات. و هذا یصدق علی الجسم، این اسود بر جسم صدق میکنه برخلاف ثبات که چون وجودش مباین بود با وجود جسم و جسد نمیشد. فبین ثبات، خب تموم شد این بحث، گفت حالا نتیجه گیری میکنیم. فبین ثبات و جسد مباینتون و عمل اسود و هوا متحدون، ثبات رو با جسد مباین میبینه ولی اسود رو با جسد متحد میبینه. خب پیداست که ثبات با اسود فرق میکنه، اگه فرق نداشت یکی مباین یکی متحد نمیشد. فبین ثبات و جسم مباینت است در وجود، و لحاظا به خاطر همین مباینت لا یهمل ثبات علیه و جسم، اما اسود فهو متحدون معهو، یعنی متحدون مع جسم، فیه یعنی فی الوجود، فی الوجود متحدون و یهمل علیه، یعنی این اسود حمله بر جسم میشه. خب اینجا تا اینجا بیان شد که بین ثبات و اسود مباینت به ذات. اسود
بله
دیگه، اصلا تو مشتق شیع نخوزه. و اما اندنا، این اما اندنا حتی بر اون اندل جمهوری که در چار پنج خط قبل خوند گفتیم ول عرزو یفارق العارض و ذلک المعنا عند الجمهور اونطور و اما عندنا، یعنی فرق بین عرز و عارض عندنا این است. فالمفارقه بینهما فی بعض المواضع به ذات است و فی بعض المواضع به اعتبار است. من خلاصه فرق رو بیان کنم بعد وارد بحث بشم، چون ایشون وقتی میخواد فرق رو بیان کنه اونجا که مفارقت به ذات مطرح میکنه، بعد به مناسبت میره تو بحث یه قاعده ای، قاعدهش هم قاعده مهمیه، بعدن بر میگرده فرق به اعتبار میگه. خیلی بین این دوتا فاصله میفته، لذا آدم ممکنه گم کنه. من لذا برای اینکه مطلب جمع بشه اول فرق رو بیان میکنم، یعنی این دو موضع رو که ایشون گفته یه توضیح مختصری میدم، بعد وارد بحث میشم. مثال رو با مثال مطلب عرض میکنم. ناطق رو ملاحظه کنید، ناطق ذاتیه انسانه، ما با انسان نمیسنجیمش، با حیوان میسنجیم. ناطق عارض بر حیوانه، حالا گاهی گفته میشه عرضه، ولی مراد اینه که عارضه. ناطق گفته میشه عرض خاصه، منطقه عرض خاص چون مربوط با عیسی قوزیه همون عارضه. وقتی گفته میشه ناطق عرض خاص است برای حیوان، چون منظور از این عرض عرض با ویساقوجیه و قبلا هم گفتیم عرض با ویساقوجی با عارض یکیست، پس وقتی میگیم که ناطق عرض است برای حیوان یعنی عارض است، یعنی عارض است برای حیوان، چون عارض با این عرض مرادف بود دیگه، قبلا همین الان گفتیم، یعنی اول بحث گفتیم که عارض با عرض با عرض با ویساقوجی مرادف. خب پس اینطور شد، ناطق عارض حیوان است ولی عرض نیست. ناطق فصل جوهره، پس باید جوهر باشه، عرض نیست. ملاحظه میکنید اینجا ناطق شد عارض ولی نتونست عرض بشه. اعتبارم عوض کنید نمیتونید عرضش کنید، ذاتن با عرض فرق داره. ناطق ذاتیست که فقط عارضه، عرض دیگه نیست. اعتبارم عوض کنید، لحاظ عوض کنید نمیتونید عرضش کنید، پس ذاتن با عرض فرق داره. اما اسود عارضه با یه لحاظ عرض میشه. اسود سواد لا به شرطه، شما لحاظ رو عوض کنید بکنیدش به شرط لا میشه سواد، اسود رو به شرط لا کنید میشه سواد. اسودی که لا به شرط بود و حمل میشد، بعد از این که به شرط لا شد دیگه حمل نمیشه، میشه سواد. بله با لحاظ لحاظتون عوض کنید دیگه، مگه لحاظ نمیتونی بکنید؟ یعنی اسود رو که تا حالا قابل حمل میدیدید لحاظتون عوض کنید تا بشه غیر قابل حمل. چه میشه غیر قابل حمل؟ وقتی اسود بشه سواد. وقتی اسود رو سواد کردید با لحاظتون دیگه قابل حمل نیست، پس لا به شرط بود و قابل حمل با لحاظ شما، بعد به شرط لاش میکنید و غیر قابل حمل. یعنی یه امره، اینطور از اول شروع کنیم بهتره. شما من طوری گفتم که شما فکر میکنید ما اسود رو هم بیاریم سواد میکنیم، نه یه امره، نه اسمشو سواد میذاریم نه اسمشو اسود، یه چیزیست لا به شرط فرضش میکنیم اسمشو میذاریم اسود، به شرط لا فرضش میکنیم اسمشو میذاریم سواد.
گفتنش همینجاست که شما گوش کردید، اشکال هم نداره شما
اون رنگو، اون رنگو، حالا من نمیگم یه چیزی بگم رنگ که دیگه شما اشکال نکنید، اون رنگو اون رنگو که شما ملاحظه میکنید قابل حمل بهش میگید اسفل، همون رنگو غیر قابل حمل لحاظ میکنید میگید سفل، با لحاظتون دارید عوضش میکنید. وقتی اسود است میشه عارض، وقتی سوادش میشه عارض.
این شیعی
است که لحاظ سواد، خود سواد تنها هست، واقعا دو چیز هست، نه اینکه لحاظ بکنیم عوض بشه. از تمام حرفایی
که در مورد لحاظ گفته میشه اول باید بریزیم دور، از یه من شیعی اون لحاظ سواد سیاهی تنها
هست. شما برای این لحاظ هم سی اعتبار قائل نیستید،
هیچ وقت
اسود
به شرط لا سواد نمیشه،
هیچ وقت اسود رو کاری بکنید که نتونه هم بشه. یعنی چی؟ یعنی چی؟ اسود رو کاری بکنید که نتونه هم بشه، یعنی حالت مستری بش بدید. یعنی آخه شما میتونید به این رنگ میگید سواد، به همین رنگ هم میگید اسود، مگه رنگ اسود نیست؟ تازه اجازه بدین، تازه جسم با گرفتن سواد میشه اسود، پس خود سواد به طریق اول اسوده که جسم اسود میکنه. من شما ذهنتون تا من میگم اسود میره سراغ جسم، این کارو نکنید، خود اون سواد رو ببینید. من اول عرض کردم یه رنگی داریم نه یه جسمی داریم، یه رنگی داریم که این رنگ سواد است، میتونید دورم بگید اسود. با لحاظتون
توی صفحه قبل گفت که ما سواد موجود مستقل اسود موجود بالعرضه همون دو فرق این دوتا گذاشت
خوبه
با صفحه قبل حالا این فرق... به اعتبار ما
فرق به اعتبار دیگه
اون اعتبار نیست برای حقیقیه
خودش
این چیزی که
خبه یه در اسود این همین شیع اسود که درست هم هست
شی اسودی درسته من اونو عرض نمی کنم عرض می کنم اسود که گفتم سراغ جسم اون شی نری
نه عرضم اینه همی کلمه هم میگم این شی اسود و درسته این همی اسودی که هم میگم به شرط درسته لا به شرط
لا به شرط
خب چجوری میتونیم سش کنیم سوادش کنیم
نه این جسم من دارم همین رو عرض می کنم شما توجه کنید من متوجه شدم چی فرمودید شما میفرمایید همین شی اسود چطوری سوادش کنیم من که نمیگم شی اسود رو سواد کنیم
من میگم اسودی
که شی اسود که جسمه اون که نمیشه سوادش کرد ببینید شما میگید جسم اسود رو من چگونه سوادش کنم جسم اسود نمیشه سواد بشه ما این اداره نداریم هیچ وقت اون شی او اون جسم رو نیارید جمهور فلاسفه جسم آوردن گفتن اسود یعنی این جسم سواد یعنی اون رنگ خب معلومه فرق به ذات ما میخوام بگیم جسم اصلا نگاه نکنید به جسم کار نداشته باشید خود اون رنگ رو نگاه کنید همون سیاهی همون که قابض نور بصره این رنگ رو یه بار بدون اشتقاق ببینیدش بشه سواد که قابل هم نیست یه بار مشتقش کنید که بشه اسود قابل حمله شما آیا بر این سواد میتونید اسود اطلاق کنید یا نه؟
چرا هیچ وقت سواد اسود نمیشه ولی
سواد اسود
دیگه باز بشه که یه چیزی سواد خارجیه یکی چیزی همون سواد ذهنیه سواد ذهنی که اسود نمیشه همه اشکالش اینجا همینه دیگه یعنی سواد ذهنی رو میگه اسود نه سواد اگه در خارج مثلا باشه به شرط لای از حمله یعنی وقتی سواد رفت تو ذهن لابش همین سواد لابش هست وجود ذهنی سواده
سواد هم
چون وجود ذهنی سواد هم بگه اسود هیچ کسی
نمیگه سواد بره تو ذهن بازم سواده سواد بره تو ذهن بازم سواده
مثلا اونجا به شرط لابش اونجا لابش هست
هیچ وقت تو ذهن سواد رو اگر لحاظش رو عوض نکنید اسود نمیشه تو ذهن هم سواده تو بیرون هم سواده شما دارید میبرید دفتیزه ایشون هر دو رو برد تو ذهن هم سواد هم مسلط رو تو خارج الان ملاحظه کنید تو خارج این سواد رو داریم آیا بهش اسود اطلاق میکنیم یا نمیکنیم اینو لحاظ کنید این الان
به خود سواد نه
به خود سواد اسود نمیگید خب پس دیگه حرفی نداره اگه شما به سواد اسود نمیگید پس بسی با هم نداره
سواد سواد رو اصلا میگیم سواد اونجا میگه متحد مرجس من اسود یعنی ما عرض میکنیم اسود رو که شی اسود اما اینجا که ایشون میخواد فرق بذاره دیگه اسود و شی اسود نمیگیم
بله اسود شما اسود رو هم میگیم
اگه شاید به همون جمهور هم بگیم منظور اسود شی اسود نیست خب این افراد
من هم کار ندارم بینک ببینید آیا اسود شما اسود شما برای دو چیز اطلاق میکنید بر جسم هم اطلاق میکنید بر خود سواد هم اطلاق میکنید همونطور که ابی از اجازه بدید این که روشن مطلب اینه چون این چیزا که انقدر روشنه بحث نکنید
ببینید
شما میگید سواد اسود است به ذات جسم اسود است به خاطر سوادی که دارد پس سواد اسود بودنش واضح تر از اسود بودن جسمه تو این دیگه بحثی نداریم ما خودتون در خیلی جا همینو میگید
و از آن جا اینه من میگم که الان ما میگیم اسود یعنی شی اسود یعنی این متحد محل جسمه اینو میگیم دیگه
از محل اتحاد
اصلا از همونجا انتظام از محل اتحادش انتظام
اسود دو تا مصداق داره خیلی خوب
اگه ما همین مطلب رو به جمهور هم
من کار ندارم شما از جمهور نمیخوام شما از جمهور دفاع کنید یا نکنید من میخوام نظر ایشون توضیح بدم
حالا شما توضیح بده ما خواستیم اشکالش رو بگیم
ببینید اسود دو تا مصداق داره یکی مصداق بالعرض که جسم هست یکی مصداق به ذات که خود سواد تا اینجا شی روشنه اسود دو تا مصداق داره اینجا نمیتونید مخالفت کنید اسود شما میتونید هم بر جسم اطلاق کنید هم بر خود سواد ما اونجا که اسود رو بر جسم میخوام اطلاق کنیم اونو الان میذاریم کنار جمهور رفتن اونطور اطلاق شدن ما به لاغونو کار نداریم. به قول شما اگه به اونا بگیم بر سواد چی میگی، اونم همه حرف ما رو میزنه. به ما اگر ما بریم نسبت به جسم توجه کنیم، اسواد رو بر جسم اطلاق کنیم، حرف جمهور میزنیم. شما میخواد بین مصنف و بین جمهور صلح برقرار کنی، میخواد بگید اینا نزاعشون نزاع لفظیه، اونجا یه بحث کرده، اونجا یه موضوع رو مورد بحث قرار داده، جمهور یه موضوع رو مورد بحث قرار داده، ایشون یه موضوع دیگر. اینا همه درست. من نمیخوام مصالحه بین اینا بکنم یا نکنم، میخوام حرف مرحوم مصنف رو توضیح بده.
اما اشکال چی میگیم؟ اصلا مشکل نیست. مشتق یعنی شیئی که دارای وصف نیست، شیئی که وصف دارای وصف نیست، نه خود وصفی که دارای وصف نیست.
پس شما بیاض رو عبیض نمیدونی؟ این که اگه این هیچ کس نمیدونه، انقدر سفت ادعا نکنید هیچی نمیدونه. همه دارن میگن بیاض به ذات عبیض است و جسم به عرض عبیض است. اینه شما تا الان نشنیدید؟ خودتون بارها سر کلاساتون گفتید، حالا اینجا که میرسید میخواد با من مخالفت کنید. نه با من، میخواد با من مخالفت
کنید. اول گفتم وقتی میگن اسود منظورشه
اونم هست، اونم هست.
به همین خاطر بود که بعدشون شیء اسود نمیگیره.
هم بر شیء اسود اطلاق سواد اسود میکنن، هم بر خود سواد اطلاق اسود میکنن.
خب بر خود سواد اطلاق اسود هم به اعتبار اینکه اون شیء باز یا نه؟
نه، اعتبار شامل اون سواد. شما بر وجود، شما بر وجود اطلاق موجود میکنید یا نه؟ بر ماهیت اطلاق موجود میکنید به خاطر وجودش، بر وجود اطلاق موجود میکنید به خاطر چی؟ درست همینجاست، درست مثل هست اینجاست.
بر وجود اطلاق
موجود، ثبت له الوجود ذاتا، ثبت له الوجود ذمیمتا. ماهیت موجود است یعنی ثبت له الوجود ذمیمتا، وجود موجود است یعنی ثبت له الوجود ذاتا. در اسود در سواد جسم هم اینو بگی، هر دو اسود هم نه. این از میکنم مطلب بازه. شما چون میبینید که مرحوم مصنف در مقابل جمهور قرار گرفته، سختتون حرفش قبول کنه، ولی حرفش خیلی خب مطلب واضحه. بعدن که رفتید مطالعه کردید، همه مطالعه‌ای که من گفتم تصدیق میکنه. پس خب اینطور شد، سواد رو یعنی همون رنگ خارجی رو ملاحظه میکنیم، میبینیم قابل هم نیست. همون رو به عنوان این که اسوده ملاحظه میکنیم، اون قابل هم شد. الان ملاحظه کنید بین سواد و اسودی که بر سواد داره اطلاق میشه چه فرقیه؟ فرق ذاتی نیست، یک ذاته. هم بهش میگیم سواد، هم بهش میگیم اسود. به اعتبار فرق کرد. وقتی طوری اعتبارش کردم که قابل هم نباشه، ازش تبیین کردم به ثبات. وقتی طوری اعتبارش کردم که قابل هم باشه، ازش تبیین کردم به اثبات. یک ذات با دو اعتبار متفاوتش کردم. پس تفاوت به اعتباره، نه تفاوت به ذات. اما ناطق رو که عارض بود نسبت به حیوان، به هیچ با هیچ لحاظی نتونستم عرضش کنم. اون جوهر بود، عرض نشد. یعنی ناطقی که عارض بود ذاتن با عرض فرق کرد، ولی اسودی که عرض بود ذاتن با ثبات فرق نکرد، اعتبارا فرق کرد. پس بعضی جا فرق بین عارض و عرض به ذات، بعضی جا فرق به اعتبار. این مطلب تمام شد. حرفشون حرف بسیار درستی هم هست. البته اون که شما فرمودید به جمهور اگر این چنین بگوییم اونا اینطور میگن، حرف درستی. به جمهور بگیم جمهور اسود رو منطبق کرده بر جسم و گفته همونطور که جسم با سواد تفاوت به ذات داره، اسود هم با سواد تفاوت به ذات داره. مرحوم عاقلی اسود رو منطبق بر جسم نمی کنه، منطبق بر سواد می کنه.
نمیشه اصلا.
اون وقت میگه فرق به اعتبار.
اگر ما بگیم الغیاث و الغیاث که شما فهم درسته باشیم در اول درسته باشیم چرا نمیتونیم بگیم الغیاث و الغیاث؟ به عرف هم بگیم یه هم میشه الغیاث و الغیاث هم
نه عرف هم حل نمی کنه. ببینید یه چیزی نگید، یه چیزی نگید که خودتونم قبول ندارید. الجسم و سواد و عرف قبول میکنه، مگر توجیه کنه، یا بگه زو سواده یا بگه به خاطر مبالغه گفتم سواد، اون داره توجیه میکنه. ولی الجسم و سواد نمیگه هیچ وقت عرف، میگه الجسم و اسفت.
از سواد و اسفت جسم قبول میکنه،
از سواد و اسفت همه قبول داره. مگه بخوان مصنف رد کنه؟ کسانی که تصمیم دارن مصنف رد کنن این حرف بدیهی رو که همه قبول دارن قبول نمی کنن. و جالب اینجاست که میگن هیچ کس هم یه حرف رو نگفته. اون دیگه خیلی جالبه.
یعنی از سواد اسفل بشین توجیه
هست؟ بله؟
هیچ توجیهی پس
چی؟ از سواد اسفل بدون هیچ توجیهی پذیرفته است. عرض میکنم مگه مثل شما باشه که تصمیم گرفتید، شما تصمیم گرفتید با مصنف مخالفت کنید، یه چیزی هم که خودتون قبول ندارید ادعا کنید.
واقعا سواد اسفل دو چیزه، همه دو چیز
میدونم.
اسفل مال و سواد، مال و سواد
وجود موجوده یا نه؟ وجود موجوده یا نه؟ شما
وجود نیست،
شما دارید اشکال، شما دارید اشکال، شما قبول نداری؟ صدرا قبول داره، میرسد شریف قبول داره، دوانی قبول داره، همه تو جلده که اسفار گفته شده، همه تو جلده که اسفار گفته شده. این که من به شما عرض میکنم به این جلده که اسفار رو بخونید انقدر مخالفت میکنید، اونجا رو بخونید که متوجه بشید.
ما لحول بوجود یکی
و اما عندنا فالمفارقه تو بینهما فی بعض المواضع به ذات و فی بعضها بالاعتبار. این به ذات در مقابل بالاعتباره، نه به ذات در مقابل بالعرض که قبلا میخوندیم. لذا پشتش میگه به فی بعضها بالاعتبار. مثال الاول الناطق، یعنی اونجا که مفارقت بین عارض و عرض به ذات باشه، مثالش مثل ناطقه که ناطق عارض هست ولی عرض نیست، با لحاظ هم نمیتونید عرضش کنید. ناطق اذا قیس الى الحیوان، اذا قیس الى الانسان که اصلا ذاتیه عارض نیست، اما اذا قیس الى الحیوان میشه عارض. فانه عارض له، یعنی ناطق عارض حیوانه ولی لیس به عرضه. چرا عرض نیست؟ از مبدا و هلتی هو و نفس و ناطق جوهرون، مبدا جوهر خودم جوهره، اصلا فصل جوهره، فصل جوهر باید جوهر باشه، مبدأشون جوهره. عارض به همون معنی که گفتیم، خارج عن حقیقت شی و المحمول علی الحقیقه، این میشه عارض. ناطق نسبت به حیوان اینطوره، خارج از ذات حیوانه ولی حمله بر حیوان میشه، میشه عارض، اما دیگه عرض نیست. بعد حدود نصف صفحه برین جلوتر، یعنی صفحه بعد، و مثال ثانی الاسود فانه آرزون للجسم. بعد میگه و هو نه یعنی جسم بلکه اسود، به عینی از سواد. اسود عیناً سواد، عیناً نه ذاتاً، بله اعتباراً فرق میکنه. چالون انشالله میرسیم توضیح میدیم، حالا توضیحش گفته شد ولی در این حال وقتی رسیم توضیح میدیم. خب حالا ایشون ناطق رو جوهر گرفت، و گفت عرض نیست. به چه دلیل جوهره؟ به چه دلیل ناطق جوهره؟ خب یه دلیل اینه که فصل جوهره، به فصل جوهر جوهره. میگه بقد اقیمت علیه البراهین، علیه یعنی بر جوهر بودن ناطق. ببینید از بحث داره بیرون میره ها، متوجه کنید، از بحث داره بیرون میره. یعنی بحث ما الان بیان مفارقت بود بین عارض و عرض، بیان این نبود که ناطق جوهر است یا جوهر نیست. اینو آوردیم بحث کردیم، مطرحش کردیم، ولی این بحث اساسی ما نیست. ولی ایشون میره تو این بحث، میره تو این وقت که ثابت کنه ناطق جوهره. میگه بر این مسئله براهین اطلاق شده، اقامه شده، ولی من خودم یه برهان دارم، یه برهان دارم، ولی نمیگه برهان مال منه، میگه این برهان همینجا میارم، حواله به جای دیگه نمیرم، یعنی حواله به کتب دیگر خودم اگر من مؤسس این قاعدم، و حواله به کتب دیگران اگر دیگران مؤسس قاعدن. قاعده رو شروع میکنه بیان کردن که با اون قاعده شما میتونید جوهر بودنش رو تشخیص بدید، عرض بودنش هم تشخیص بدید. بعد اون قاعده رو میاد تطبیق میکنه بر ناطق، نتیجه میگیره ناطق جوهر. قاعده قاعده مهمیه که باید بهش توجه کنیم و از این قاعده میتونیم خیلی جهات استفاده کنیم، جوهر بودنش یا عرض بودنش یا مشکوک رو، شیعی که برمون مشکوک الجوهریت و الارضیت، با این قاعده میتونیم بیان کنیم که جوهر است یا عرض است. ایشون قاعده رو اول میگه به طور کلی، بعد میاد تطبیقش میکنه بر ناطق و ثابت میکنه ناطق طبق این قاعده باید جوهر باشه، نمیتونه عرض باشه. از یاد این بحث یه بحث خارجیه، ارتباط داره. میدونی که ایشون روشش اینطوره که وقتی یه مسئله رو مطرح میکنه گاهی به مناسبت اون مسئله رو پروبال میده، اون مسئله رو پروبال میده و بسیاری از منافعی که تو این کتاب هست تو همین قسمت هست که ایشون وقتی وارد میشه بحث رو پروبال میده، میبینید که خیلی مطالب ازش استفاده میشه. منتها باید خواننده قدرشناس باشه. شما یواش یواش به من قور میزنید، من یواش یواش جوابتون میدم. شما میگید که این عادتشه، این کار همیشه شه، دارید به مصنف توهین میکنید، منم دارم دفاع میکنم که بیشتر فوایدی که تو این رساله هست همین گریزاییست که ایشون میزنه، همین الکلام یجر الکلام هست، همین پروبال دادن مطالبه. بسیاری از فوایدی که تو این کتاب همینه و کار بسیار خوبی ایشون میکنه. منتها خب باید ما مطلب رو از دست ندیم، یعنی وقتی ایشون اصل مطلب رو گفت بعد که میاد تو حاشیه گاهی اصل مطلب از دست میره. ما باید اصل مطلب رو از دست ندیم، اونو در ذهن داشته باشیم، حاشیه رو هم استفاده کنیم، دوباره برگردیم به اصل مطلب. حالا قانونی که ایشون میذاره اینطوری میگه، اگر شما امری رو دیدید که مرکب شد از دو چیز به ترکیب طبیعی، به ترکیب طبیعی، مثلا انسان رو ملاحظه کنید مرکب میشه از دو چیز، حیوان و ناطق، ترکیبشون ترکیب طبیعی، یکی از این دو چیز رو اگر شما بدانید جوهر است، برای شما معلوم الجوهریت باشد و دیگری مشکوک باشه، از طریق اون اولی میتونید وضع دیگری رو روشن کنید. قاعده رو توجه کنید کجا اجرا میکنه. اولا باید امر مرکبی داشته باشیم که از دو چیز ترکیب شده. ثانیا این ترکیب با ترکیب طبیعی باشه. ثالثا یکی از این دو چیزی رو که جزء مرکبند باید بدونیم جوهره. دومی رو شک کنیم. وقت از طریق اون معلوم جوهریت وضع این مشکوک جوهریت روشن میشه. پس مجرای قاعده روشن شد. ایشون همه جا نمیگه ما میتونیم تشخیص بدیم که فلان چیز جوهر یا عرضه. در این جور موارد قاعده رو اجرا میکنه. ترکیب طبیعی مثل ترکیب جنس و فصل، مثل ترکیب ماده و صورت، ترکیب صنایع مثل ترکیب لشکر، ترکیب اعتباری، ترکیب اعتباری مثل ترکیب لشکر، که این انسان با اون انسان با اون انسان مرکب شدن، یعنی کنار هم باشن یک مرکبی به نام لشکر درست شد. این ترکیب اعتباریه. ترکیبای صنایع هم داریم، مثل مثلا این چوب مثل تخت مثلا که پایه تخت رو با تنه تخت ترکیب میکنیم. این ترکیب ترکیب صنایعی. ما در ترکیب صنایعی و در ترکیب اعتباری بس نداریم، در ترکیب های طبیعی بس داریم، که ترکیب طبیعی عبارت از ترکیب مواد و صورت یا ترکیب کنسف هست. ترکیب طبیعی رو شاید بکنیم ترکیب حقیقی هم بگیم. بله؟
ترکیب
صنایعی
در اختیار
انسان. بله. خب توجه کنید، ایشون میفهمد که اگر چنین مرکبی داشتیم، اون مشکوک الجوهریت رو با معلوم الجوهریت مقایسه میکنیم، یکی از دو حال اتفاق میفته: یا مشکوک الجوهریت وجودش قوی تر است از معلوم الجوهریت، یا وجودش قوی تر نیست. دیگه از این دو حال خارج نیست. از کجا بفهمیم که وجود قوی تر یا ضعیف تره؟ میفهمد از ترتب آثار. اثری رو که بر اون معلوم جوهریت بار میشه با اثری که بر مشکوک الجوهریت بار میشه، این دوتا رو مقایسه کن. اگه دیدی اثر اون مشکوک قوی تره، بدان که وجود اون مشکوک قوی تره، و اگر اثر اون مشکوک ضعیف تره، بدان که وجود اون مشکوک ضعیف تره. مثلا در حیوان و ناطق ملاحظه کنی، در حیوان و ناطق، حیوان وجودش ضعیف‌تر است از ناطق. از کجا میگیم؟ از این که اثر حیوانیت ادراک حسی است، اثر ناطقیت ادراک عقلی است، و ادراک عقلی قوی تر از ادراک حسیه. پس وجود ناطق قوی تر از وجود حیوان. روشن شد؟
ادراک اثر نیست،
اثر انفعال مطلقه، یعنی اثری که ما در مورد این تبایه میگیم مطلقه. انفعال هم اثر میگیم، فعل هم اثر میگیم، هر دو هستن. ولی ادراک انفعاله، ولی گفته شده در جای خودش که ما وقتی میگیم اثر، اثر در بعضی اشیا فعلشونه، در بعضی اشیا انفعالشونه. چرا؟ اینا دیگه اینه دیگه در جای خودش گفته شده. ادراک رو مشا انفعال میدونند. حالا صدرا انشا میدونه، حرف دیگه است. مشا انفعال میدونند. به مبنای مشا بگید اثر، به مبنای صدرا هم که میگه انشا و فعل، بازم بگید اثر. خب پس اینطور شد که اگر دو شیء با هم مرکب شدند و یه امر طبیعی رو ساختند، یکی معلوم جاریت، یکی مشکوک جاریت، شما به وجودشون نگاه میکنید، وجودمون مشکوک یا قوی تر از وجودمون معلوم است یا قوی تر نیست. از کجا میفهمیم قوی تر است یا نیست؟ به آثارشون توجه میکنیم. اگه اثر قوی تر باشه، معلوم میشه وجود قوی تر. خب حالا روشن شد برای ما که این وجود مشکوک الجوهریت قوی تره. بعدن هم میریم سراغ اون بحثی که معلوم شد که مشکوک الجوهریت ضعیف تره. اگر مشکوک الجوهریت قوی تر بود، این دوتا با هم ترکیب شدند، یعنی مشکوک و معلوم با هم ترکیب شدند، بیگانه از هم نیستند، و این مهمه. اگر بیگانه بودند، خب میگفتیم یکی قوی تر یکی ضعیف تر با هم هم کار ندارن. ولی چون بیگانی نیستن، یکی قوی است یکی ضعیفه، باید ببینیم رابطه شون چیه. حتما اون ضعیف که معلوم الجوهریت جنسه و این قوی فصله، یا اون ضعیف ماده است اون قوی صورته، یا اون ضعیف مثل صورت جسمیه است و این قوی مثل صورت نوعی است. یه ارتباط اینطوری بینشونه. چون عرض کردم اینا با هم، اینا از هم اجنبی نیستند، با هم ارتباط دارن، ارتباطی که ترکیب طبیعی ساختن، نه ارتباط معمولی، یه ارتباطی که ترکیب طبیعی ساختن. خب چنین دو چیزی باید یکی از این سه رابطه بینشون باشه، یا اون ضعیف جنس باشد قوی فصل، یا ضعیف ماده باشد قوی صورت، یا ضعیف مثل صورت جسمیه باشد و قوی مثل صورت نوعیه. چی فهمید؟ اصلا اثرش اگه فهمیده شد، فهمیده نشد قدیم جور نمیشه. اگه تونستیم ترتب آثار رو قوت آثار رو کشف کنیم قانون جاری میشه. اگه نه
برای جنس جنس و پس که اینجا داریم، خود همین که این ترتب آثارش بیشتر از اون خود این معیاری داره.
اینی که از میکنم کشف میکنم از هر جا معیار داره، شاید هم داشته باشه شاید نداشته باشه. از هر ما کشف کردیم ادراک عقلی قوی تر از ادراک حسیه. حیوان اثرش ادراک حسی بود و ناطق ادراکش ادراک عقلی بود. خب این از خارج میدونیم ادراک عقلی قوی تر از ادراک حسیه، پس میدونیم اثر ناطق بیشتر از اثر حیوان. اما اگه یه جان رسیدیم و ندونستیم، خب هیچ این قاعده اجرا نمیشه دیگه.
یعنی ناطق رو معنای سخنگو گرفتیم،
ضعیفتر میشه. نه، ما ناطق رو به معنی اون نفس جوهریه میگیریم. ما جوهریه رو بی خود گفتم، چه اگه بگن نفس جوهریه جوهر بودنش روشن، ما داریم دنبال جوهر بودنش میگردیم. عبارت از اون نفس میگیریم، ناطق عبارت از اون نفس میگیریم. حالا بله نه، این اختلاف هست. ناطق که فصل نیست، فصل انسان که ناطق نیست، ناطق حکایت از اون فصله، فصل نفسه. حالا نفس مدرک یا نفس ناطق یا نفس هر چی اسمش رو میذارید.
اون اولی که ناطق رو گذاشتن به اعتبار که حرف زدن مختص به انسان رو جدا میکنه.
حرف زدن مختص به انسان، فکر کردن مختص به انسانه. هر دوش درسته. خود مرحوم آقلی الکلام یجر الکلام میکنه. شما هم توی کلاس ایشون همجا الکلام یجر الکلام میکنید.
آقلی اعتراف کرد.
بله؟ الکلام یجر الکلام شما از اول گفتم، من تا گفتم مفیده، گفتم مرحوم آقلی الکلام یجر الکلام داره ولی مفیده. شما هم الکلام یجر الکلام میکنید، میرین تو بحث منطق فصل چی جوری این دیگه خیلی شلوغ میشه. البته عیبی نداره، منم جواب میدم، ولی خب چی خودش
شما
جواب
فرض کنید که خیلی قاعده ایشون بوده، واقعا هیچ معیار پیدا نمیکنه اصلا، برای اینکه ما قیاس
نمیشه
هیچ باید قاعده باشه که بگه الان این اثر برای اینه، این اثر برای اینه به طور یقینی، وقتی این اثر با این معیار قوی تر از این هستن، این
توانی
هیچ جا به
دست آدم نمیاد. چرا به دست آدم نمیاد؟ هیچ جا. الان که من مثال زدم که دست آمد که
اصلا در این
شما گید هیچ جا به دست نمیاد. اگه هم به دست آمد
که همین جا که ما اصلا از قبل میدونیم داریم هم میکنیم.
خب از قبل میدونیم، از قبل میدونیم معیار داریم دیگه. معیار ما اینه که ادراک عقلی از ادراک حسی قوی تره. چرا قوی تره؟ تو اشارات به ما گفتن، تو اشارات در نمط هشتم کاملا توضیح داده شده.
ایمانیت فقط به همین ادراک حسی منحصر میشه یا مثلا ممکنه آثار دیگه هم داشته
باشه؟
ممکنه مثلا یک جو جنسی آثار متعدد داشته باشه ولی اون آثار کمتر باشه، آثار قوی تر از اون باشه.
عرض میکنم اگر شناختیم قاعده رو اجرا کنید، آخه اگه شناختید قاعده رو اجرا کنید، نشناختید اجرا نکنید.
خود اون جنس و فرض کاملا شناخته بشه، اینه طبعا نوعش شناخته میشه. یعنی میخوام بگم که وقتی ما میگیم مثلا این حیوان فقط ادراک حسیش رو خب ضعیف‌تر
یعنی
از ادراک عقلی میدونیم،
این چه ادعایی است شما میکنید؟ باید شیء رو کاملا بشناسیم تا اثرش رو بدونیم. خیلی از آثار اشیاء رو میدونیم، من نمیشناسیم ایشون.
الان من میگم مگه فقط حیوانات به ادراک حسیه؟ یعنی هیچ اثر دیگه نداره؟
چی داره؟
کلا اصلا حیوانات
تمام اثرش با انسان مشترکه. اون جسم، اینم جسمه، اون نیروی نباتی داره، اون نیروی نباتی داره، اون فقط نیرو احساس داره، این نیروی احساس و تفکر هر دور داره.
تمام آثار
باید حساب بشه بعدن تشخیص. تمام آثار بعد دیگه آثار باید حساب بشه دیگه. حالا شما میفهمید که ما معیاری نداریم برای تشخیص. اونجا که معیار نداریم هیچ، اونجا که معیار داریم این قاعده رو باید اجرا کنید دیگه. خب پس روشن شد این مطلب رو دقت کنی که این معلوم الجوهریت و مشکوک الجوهریت، این دوتا رو، این دوتا اگر مشکوک قوی تر بود باید ببینیم اون معلوم چه حالتی داره، مشکوک چه حالتی داره. عرض کردم چون این دوتا با هم ارتباط دارن، ارتباط طبیعی هم دارن، یعنی چنان ارتباط دارن که یک مرکب طبیعی میسازن. باید ببینیم دو چیزی که میتونن مرکب طبیعی بسازن چی هست. عرض کردیم یا ماده و صورت هن، یا جنس و فصل هن، یا مثل صورت جسمیه و صورت نوعی هن که هیچ کدوم ماده و صورت یا جنس و فصل نیستن، ولی رابطه شون رابطه ضعف و قوته. صورت جسمیه ضعیف، صورت نوعی قویه. در چنین مواردی بعد از این که معلوم شد مشکوک الجوهریت وجودش قوی تر است، معلوم الجوهریت رو جنس میگیریم، مشکوک و فصل، معلوم الجوهریت رو ماده میگیریم، مشکوک و صورت، معلوم الجوهریت رو به منزل صورت جسمی میگیریم، مشکوک به منزل صورت نوعی. به از این طریق کشف میکنیم که معلوم از این طرف کشف میکنیم که مشکوک الجوهریت علت هست برای معلوم الجوهریت. علت هست، همونطور که فصل علت هست برای جنس، در جای خودش گفته شده ماده، صورت شرکت العلت هست برای صورت جسمیه، صورت نوعی شرکت العلت هست، اشتباه گفتم، صورت شرکت العلت هست برای ماده، صورت نوعی معین صورت جسمی هست و یه نوع علیت داره، علیت تعیون، علت تعیونشه. پس در همه این مواردی که ما مشکوک الجوهریت داشتیم و معلوم الجوهریت و مشکوک الجوهریتمون وجودش قوی تر بود، با توجه به رابطه‌ای که بین این دوتا هست، باید معلوم الجوهریت رو معلول و مشکوک الجوهریت علت بگیرید، راه دیگه ندارید. چون ملاحظه کردیم دیگه، دیدیم یا ماده و صورت هند، یا جنس و فصل هند، یا مثل صورت نوعی و صورت جسمی هند. هر سه هم ملاحظه کنید، فصل علته برای جنس، صورت شرکت علته علت هست برای ماده، صورت نوعی علت تعین صورت جسمی هست. در همه این سه موردی که ملاحظه کردید، اون مشکوک شد علت، اون معلوم شد معلول. پس این چنین حکم میکنید، هر جا که شما دو امری داشتید که با هم ترکیب طبیعی شدن، یکی مشکوک الجوهریت بود، یکی معلوم الجوهریت بود، و مشکوک الجوهریت وجودش قوی تر بود یعنی علت بود، و معلوم الجوهریت وجودش ضعیف تر بود یعنی معلول بود، هر جا که چنین شد ملاحظه میکنید مشکوک میشه علت، معلوم میشه معلول، و معلول جوهر است. مشکوک حتما باید جوهر باشه، چون علت جوهر عرض نیست. علت عرض ممکنه جوهر باشه، ولی علت جوهر عرض نیست. پس معلوم میشه مشکوک نمیتونه عرض باشه. از اینجا در میاریم که این مشکوک باید جوهر باشه. این بحث هم شد. این یه دلیل دیگه است، عرض کردم. ایشون میگه اقیمت علیه براهین، یعنی بر این جوهر بودن ناطق یا جوهر بودن فصل در اینجور موارد براهینی داریم. اینی که شما اشاره میکنید یکی از اون براهینه. ایشون داره این برهان دیگه رو میگه، این برهان دیگه برهان درستیه. حالا یه راه کوتاه‌تر هم همونطور که شما اشاره میکنید هست. از اول هم عرض کردم فصل جوهر جوهر است، همون شد. این خیلی برهان راحتیه. فصل جوهر جوهر است، یعنی اگر انسان جوهره، فصلشون که ناطق جوهره، این خیلی راحته. ولی خب قانونیم که ایشون داره تک میکنه، این قانون هم برای توجهه. حالا چه عیبی داره ما ده تا قانون داشته باشیم؟ یکیش آسان تر، یکی سخت.
قانون راحت و ساده است، به چه در میخوره
قانون؟ تو سه تقلیم اجمال و مشتبت هست. خب حالا این تا در صورتی بود که ما کشف کردیم مشکوک الجوهریت وجودش قوی تره. حالا اگه کشف کردیم که مشکوک الجوهریت وجودش ضعیف تره، اون چه کنی؟ اون که چکار کنی؟ مون هم از طریق آثار کشف کردیم، از طریق آثاری ضعیف تره فهمیدیم که وجودش ضعیف تره. اینجا ایشون می فهمد که یا باید معلوم رو موضوع قرار بدیم، بازم توجه کنیم معلوم با مجهول ارتباط داره، این نکته مهمه. خود مرحوم آقلی این نکته نمیگه، چون اولش گفته اینا به هم ارتباط دارن، چنان ارتباط دارن که از ارتباطشون یک موجود طبیعی ساخته میشه. پس باید توجه داشته باشیم ارتباطشون. ارتباط که دارن ارتباط ضعیف و قوی که هر دو با هم میان یه موجود طبیعی میسازن. اونی که قوی تره میشه موضوع، اونی که ضعیف تره میشه عرض، و این دوتا وقتی با هم مرکب میشن صنف میسازن. موضوع و عرض صنف میسازن. یا بگید اونی که قوی تره که معلوم جوهریته میشه صورت، اونی که ضعیفتره میشه ماده، و با هم دیگه نو میسازند. خب در یه فرض معلوم رو موضوع گرفت، چون معلوم قوی تر بود، معلوم جوهریت قوی تر بود موضوع گرفت، مشکوک رو چون ضعیفتر بود عرض گرفت. خب اینجا عرض بودن شوشن شد. در یه فرض دیگه معلوم رو صورت گرفت، چون قوی تر بود صورت گرفت، مشکوک رو چون ضعیفتر بود ماده گرفت. خب الان روشن شد که این مشکوک جوهری عرض. اونجا که یکی رو موضوع گرفت یکی رو عرض گرفت، خب معلوم شد، معلوم شد مشکوک عرضه. ولی اونجا که یکی رو ماده گرفت یکی رو صورت گرفت، آیا جوهر بودن عرض بودن روشن شد؟ یکی ماده شد یکی صورت. حالا اون مشکوک الجوهریت شد ماده، این ماده جوهری عرضه، هنوز روشن نیست. پس این قاعده اینجا که میاد و چه کارش کنی؟ تا اینجا همه روشن بود که کدامش عرض کدامش جوهره و جوهریت رو تونستیم تشخیص بدیم، ولی اینجا که رسیدیم چه کنیم؟ روشن چی دارم ارز میکنم؟ اینجا الان ابهام داره. ببینید اونجا که معلوم الجوهریت ما ضعیف بود و مشکوک الجوهریت قوی بود، برای مشکوک الجوهریت یکی از سه حال رو قرار دادیم و در هر سه حال هم علت شد. مشکوک الجوهریت علت قرار دادیم، معلوم الجوهریت رو معلول قرار دادیم و گفتیم اگر معلول جوهر است علت هم جوهره. اونجا روشن شد برای ما که مشکوک جوهره، مشکوک الجوهریت واقعا جوهره. آمدیم که این بحث بعدی که مشکوک الجوهریت ضعیفه، معلوم قویه. وقت معلوم رو یا باید موضوع قرار بدید یا باید صورت قرار بدید، چون معلوم قوی تره دیگه. وقتی معلوم قوی تره و رابطه هم بین معلوم مجهول اونطور است که میتونن یک موجود طبیعی درست کنن، معلوم رو یا باید موضوع قرار بدید یا باید صورت قرار بدید. اگر موضوع قرار دادید اون مشکوک میشه عرض، چون موضوع این موضوع قرار دونه که عرض میشه دیگه، مرکبش میشه صنف. اگر معلوم رو صورت قرار دادید مشکوک میشه ماده. حالا معلوم شد که این ماده چیه؟ جوهر عرض. اینشون دنبال جوهر عرض بود. در فرض اول که فرض اول همین احتمال دوم که مشکوک عرض است و معلوم موضوع است، اینجا معلوم شد که مشکوک عرضه، عرض بودن شوشن شد دیگه، معلوم دیگه اون جوهر نمیدونیم. اما در صورتی که مشکوک ماده باشد معلوم صورت باشد، اینم یه فرض بود که ترکیبشون نو درست کنه. اونجا که مشکوک ماده بود، آیا از طریق این که شناختیم ماده است میشناسیم که جوهره؟ میشناسیم که جوهره؟ نمیتونیم که ماده میتونه جوهر باشد؟ اگر ماده باشد میتواند عرض باشه اگه کل ماده باشه. شما در اعراض ذاتیاتش رو نگاه کنید ماده نداره، ولی کل ماده داره. خب اینجا چه کنیم؟ ایشون ظاهرن اینجا رن داره جوهر میگیره، مشروق الجاریت هم جوهره چون ماده میگیره، نمیگه کل ماده، میگه ماده. پس اینطور شد نتیجه بحث رو جمع کنم، نتیجه بحث رو جمع کنم. آنجا که مشکوک الجاهریت اقوا وجودن، مسلم جوهره، اونجا دیگه بحثی نداره. اونجا که مشکوک الجاهریت ضعیفتره، اگر معلوم الجاهریت موضوع باشه این مشکوک عرضه، اگر معلوم الجاهریت صورت باشه این موضوع، این مشکوک جوهره، تو ماده سیفری جوهره. پس الان معلوم شد، قاعده نتیجه داد که کجاها ما میفهمیم مشکوک جوهره، کجا میفهمیم مشکوک عرض. در یه مورد این مشکوک عرض شد، در بقیه موارد شد جوهر. این قاعده کلی. بعد از اینکه قاعده کلی تموم شد، ایشون پیاده میکنه بر مورد بحث. در مورد بحث میگه الان شما ناطق رو نسبت به حیوان میخواد ببینید که عرض هست یا نیست. عارض هست، ناطق نسبت به حیوان عارضه، میخواد ببینید عرض هم هست یا نه. برید آثارشونه ببینید، اثر نفس حیوانی ادراک حسیست، اثر نفس ناطق ادراک عقلیست، اثر نفس ناطق قوی تره. حیوان معلوم الجوهریته، ناطق مشکوک الجوهریته. چون قوی تر از حیوان است به خاطر اینکه اثرش قوی تره، پس باید بگید علت هست برای حیوان، یا به منزل علت هست. اگر علت شد، وقتی اون معلوم الجوهریت جوهر شد، این مشکوک الجوهریت هم جوهر میشه، پس ناطق جوهر است. اگر جوهر است عرض دیگه نیست، پس عارض هست ولی عرض نیست. ذاتی است که عارضه و این ذات عرض نیست، با هیچ لحاظی هم عرض نمیشه، پس مفارقت به ذات دارد با عرض. اینجا عارض با عرض مفارقت به ذات پیدا کرد. این بحث هم شد. ملاحظه کردید ایشون مطلبی رو گفت، آمد تو حاشیه، دو مرتبه برگشت بحث مطلب. مطلب این بود که عارض با عرض مفارقت به ذات داره، اینو مطرح کرد، مثال هم زد. بعد در ضمن مثال ادعا کرد که ناطق عرض نیست بلکه جوهره. اینجا رفت تو حاشیه، رفت تو حاشیه و بیان کرد که چگونه تشخیص میدیم ناطق جوهر است. بعد که تشخیص داد، برگشت دوباره سر مطلب، گفت ناطق نسبت به حیوان عارض هست ولی جوهره، عرض نیست، پس مفارقت به ذات دارد. عارض در اینجا با عرض مفارقت به ذات داره. بعد میره تو مثال ثانی که اسود است و سوار، اونجا میگه مفارقت بل اعتباره، مفارقت به ذات نیست، مفارقت بل اعتباره. خب مطالب من همه رو از خارج توضیح دادم، بعضی رو توجه کنید. بل نقول من غیر حوالتن، نقول من غیر حوالتن یعنی برای بیان این که ناطق عرض نیست بلکه جوهر است، نقول رو شروع میکنیم به حرف زدن، به جای دیگه هم حواله نمیدیم، همینجا قاعده رو میگیم، همینجا هم نتیجه میگیریم. کلما ترکب شروع به ذکر قاعده است، بعدن که میخواد این قاعده رو تطبیق کنه تذکر میدم که کجا تطبیق میکنه. کلما ترکب من امرین ترکیبا طبیعیان، اگر چیزی مرکب شد از دو امر، ترکیبش هم ترکیب طبیعی بود. احد دوها، احد هما باید باشه چون امرین دیگه واضحه. احد هما، من اصلا توجه نداشتم که نسخه نگاه کنم. احد هما قد علم جوهریته و الاخر لم یعلم اهو و جوهرون امرزون، جوهریت یکی معلومه، جوهریت دیگری مشکوکه. فا این کانت درجت و هازل آخر، هازل آخر یعنی مشکوک، درجه حاضر آخر اینه مشکوک، درجه ای که در وجود دارد اتم و کانت مرتبت او اعلا، جواب امکانات در یه خط و نصفی بعد میاد. این من حیث و ترتب الاثار رو که مصحح توی خطی تیره گذاشته، کار خوبی هم کرده. این بیان راهیست که به ما میفهماند که این معلوم جاهریت اقوال، این مش این که تو خط تیره گذاشته شده بیان این است که از کجا بفهمیم این مشکوک قوی تر است، وجودن قوی تر است از اون معلوم. میفهمد از راه ترتب آثار، از راه ترتب آثار. این من حیث و ترتب الاثار بیان برای اقوا اتم بودن و اعلا بودن درجه وجود. من حیث و ترتب الاثار التی هی اعلا و اتم من الاثار التی تترتب علا ما هو متحقن الجوهریت. این عبارت تجزیه تاکید میخواد. من حیث ترتب الاثار، ترتب متعلق میخواد، نه متعلق میخواد، ترتب متعلق میخواد، متعلقش یه خط بعد میاد. علا وجودهی من حیث هو وجوده، ترتب هم تو عبارت آمده، اونم متعلق میخواد، متعلقش پشت خودش ذکر شده. حالا ما هم متعلقان جوهریت. بعد من الاثار متممه افعل تفضیل، یعنی اعلا و اتمه. همینقدر تجزیه ترکیب کافیه. از کجا قوت وجود و اتم بودن و اعلا بودن وجود میفهمیم؟ از این جهت که مترتب می شود علا وجودهی، یعنی علا وجود اون مشکوک. آثاری که اتم است از آثاری که مترتب می شود بر متیقن، مترتب می شود بر مشکوک. من اون علا وجودهی رو که متعلق بود به ترتب جلو آوردم، معنا کردم. از این جهت که مترتب می شود بر وجودی مشکوک آثاری که اعلاست از آثاری که مترتب می شود بر وجود متیقن، هم آثار بر وجود مشکوک مترتب می شه، هم بر وجود متیقن مترتب می شه. آثاری که بر وجود مشکوک مترتب می شه اعلا از آثاری که بر وجود متیقن مترتب می شود. از اینجا کشف می کنیم که وجود اون مشکوک قوی تره. من حیث و ترتب آثاری که اعلا و اتم است از آثاری که مترتب می شود بر مقام متعقل جوهریت. این آثار قوی تر مترتب می شود بر چی؟ علا وجودهی، یعنی بر وجود مشکوک. من حیث و وجوده خب حالا جواب این آمد. اگر درجه وجودی هازل آخر، درجه هازل آخر فی الوجود، یعنی درجه وجودی هازل آخر، اگه درجه وجودی هازل آخر یعنی مشکوک قوی تر باشد، کانت کانت نسبت و تقویم و الالیه و تقدم فی الموجودیت الیه متعلق به نسبته، زمینش هم به اون آخر یعنی مشکوک برمیگرده. اگر وجود مشکوک قوی تر بود، نسبت علیت به این مشکوک اولاز از نسبت علیت به اون معلوم، یعنی این مشکوک و علت بدون، اون معلوم و معلول بدون. کاند نسبت تقویم، به عبارت دیگر علیت، به عبارت سوم تقدم در موجودیت. نسبت این ستا که عرصه یکی هم، نسبت این ستا الیه به این مشکوک اولا از نسبت تقوم، ملولیت. تأخر بالقیاس الی ما قد الی ما جوهریتو هست، یعنی نسبت تقویم به اون مشکوک اولا از نسبت تقوم است و این معلوم. اولویتن عقلیتن بطیه یعنی ما نسبت میدیم به معلول، به مشکوک علیت رو، نسبت میدیم به معلوم معلولیت رو، و اون نسبت علیت از نسبت معلولیت قوی تره. قوتش هم قوت عقلی و بطی قطعیه. وقت نتیجه میگیریم که اون معلوم الجوهریت معلول است و اون مشکوک الجوهریت علت است. خب حالا معلول شده جوهر، علتاً باید بشه جوهر، پس مشکوک الجوهریت شد جوهر. اولویتاً عقلیتاً بطیاً مفعول مطلق برای اولاست، اولایی که در خط یک خط قبل ذکر شده بود. این اولویت اولویت عقلی است، نه اولویت به مجرد ترجیح و تخمین. اینطور نیست که ما همینطوری به زن اکتفا کنیم بگیم این اولا از اونه، بلکه یقیناً این اولا از اونه. وقتی اون جوهر باشه این اولا به طریق اولا جوهره. فذلک المعلوم الجوهریه معلول له، یعنی برای اون مشکوک، متقومون به اون مشکوک، متأخرون به اون از اون مشکوک. خب حالا با توجه به این که رابطه این معلوم و مشکوک رابطه ایست که میتونه یک مرکب طبیعی بسازه، باید ببینیم معلوم چیست، مشکوک چیست. میگه معلوم جنس است یا ماده است یا صورت جسمی است. مشکوک به ترتیب یا فصل است یا صورت است یا صورت نوعی است. فیکونو این معلوم، ضمیر را توجه کنید، فیکونو این معلوم اما جنسن لهو، یعنی برای مشکوک، کل جوهر، مثل این که جوهر جنسه. او مادتن، یا اون معلوم ماده است برای مشکوک، مثل این که هیولا باشه. یا اون معلوم نوع دیگر است، این نوع در اینجا به معنای نوع اصطلاحی نیست، یعنی نه از نوع جنس است نه از نوع ماده است بلکه نوع دیگری است. این نوع به معنای یعنی قسم. یا نوع دیگری است که ضعیف الوجود است، مثل صورت جسمیه. خودش مثال میزنه که احتیاج دارد به لاحقی، یعنی احتیاج دارد به صورت نوعیه، که اون لاحق مقوم شود این ضعیف را، مانند این که صورت مقوم می شود ماده خودش را. یعنی صورت جسمیه ماده نیست برای صورت نوعیه، و صورت نوعیه صورت نیست برای صورت جسمیه، ولی میتواند صورت نوعیه صورت جسمیه رو تقویم کند، همونطور که صورت میتواند ماده رو تقویم کنه. پس صورت جسمیه به منزله ماده میشه در اینجا، و صورت نوعیه به منزله صورت میشه. کل جسمیت طبیعیه، جسمیه یعنی صورت، صورت جسمیه طبیعی که در تمام اجسام سرایان دارد و در تمام اجسام یکسان هم هست، تعیون هم نداره. با صورت نوعی معین میشه. با جسم تعلیمی یعنی حجم، تعیون اندازش تعیین میشه. با حجم اندازش تعیین میشه، با صورت نوعیه نوعیتش مشخص میشه. چون دو چیز صورت جسمی رو تعیین میدن، صورت جسمیه اندازه هم نداره، اندازه داره منطقه اندازه معین نداره. صورت جسمی اینه قابل عباد سلسه، حالا عباد سلسه کوچیک بزرگ، به صورت مکعب، به صورت کره، اصلا اینا مشخص نیست. اون حجمی که به عنوان عرض لازم برای این صورت جسمی وارد میشه، اون حجم تعیین میکنه این صورت جسمی رو. اون تعیین الان مراد ما نیست. صورت نوعی هم وارد میشه، این صورت جسمی رو که در همه اجسام مشترک معین میکنه. صورت نوعی انسان میاد میگه این جسم انسان است، صورت نوعی درخت میاد میگه این جسم درخت است. صورت های نوعی هم تعیین میکنه اون تا نوعیت این صورت جسمی رو. اون حجم هم تعیین میکنه اون تا اندازه این صورت جسمی رو. هر دو معینه. ما به اون حجم الان کار نداریم، ما به صورت نوعی کار داریم. فعیزن یعنی حالا که وضع اینطور شد، حالا که اون معلوم الجوهریت شد جنس یا ماده یا به منزل صورت جسمیه و اون مشکوک شد فصل یا صورت یا به منزل صورت نوعیه، فعیزن زالک یعنی مشکوک، جوهرون اشد وجودن فی باب الجوهریه من قرینه. من قرینه متممه، از قرینش یعنی از اون امر دیگری که مقارن شده با این مشکوک و مرکب طبیعی رو ساخته. اون قرین چیه؟ همون معلوم الجوهریت. زاله یعنی مشکوک، از قرینش یعنی از معلوم اشد جوهرانه، جوهر تازه اشد جوهرانه. خب پس با این معیار معلوم شد که این مشکوک جوهر، در چنین مواردی مشکوک میشه جوهر. و این کانت درجته عطف بر اون این قبله، در هفت خط قبل یا هشت خط قبل داشتیم فا این کانت درجته هازل آخر فی الوجود اتم. حالا ادل اون این کانت الان آمد و این کانت درجه توهو یعنی درجه مشکوک فی الوجود انقص من مرتبت وجود ذالک الجوهر یعنی معلوم جوهریت. در این حالت برعکس حالت قبل، فذالک الجوهر، ذالک الجوهر یعنی معلوم که قوی تره، مقدمون بر اون مشکوک، مقومون لون مشکوک، مستقن القوام از اون مشکوک. فیکونو، زمیره رو توجه کنید، فیکونو اون جوهر معلوم، اما موضوعا له یعنی برای اون مشکوک. و هوه در چنین حالتی، هوه یعنی مشکوک، یکونو عرزن، عرزن حالن فیه، عرزی جهول کرده در اون معلوم. و المجموع سنفن اون موضوع و عرز با هم دیگه میشه سنف. او صورتن او صورتن اصلا بر موضوعنه، فیکون اون معلوم اما موضوعن للمشکوک او صورتن للمشکوک. و هوه یعنی مشکوک، مادتن محلن لهو یعنی بر معلوم. و المجموع نوعن، ماده و صورت با هم دیگه میشونه. وزالک، این وزالک همون مطلبی است که من از خارج عرض می کردم، تأکیدم می کردم و می گفتم مرحوم آقلی نگفته، تصریحا نگفته. و اون مطلب این بود که عرض کردم این دوتا امر که یکی معلومه یکی مجهول جوهریته، این دوتا امر با هم چنان ارتباط دارن که مرکب طبیعی ساختن، بنابراین باید رابطه شون رو یا رابطه جنس و فصل گرفت، یا رابطه ماده و صورت گرفت، یا رابطه موضوع و عرض گرفت، یا رابطه برای دیگه بازم رابطه محل و صورت گرفت. رابطه رو باید اینجوری گرفت. حالا ایشون داره بیان میکنه چرا شما اینطوری بین اینها رابطه برقرار کردید و از قوی بودن اون یکی استفاده کردید که مثلا باید فس باشه، از ضعیف بودن اون یکی اتباع کردید که باید جنس باشه، چرا چیز دیگه نباشه، چرا رابطه اینطوری درست کردید. میفرماد و ذالکل وجوب الائتلاف الحقیقی در مرکبات حقیقی بین اجزا، بین اجزا متعلقه به ائتلاف، متعلقه به ائتلاف، عبارت اینطور میشه در مرکبات حقیقی واجب است ائتلاف بین اجزاشون، ائتلاف حقیقی بین اجزاشون باید باشه، به ائتلاف حقیقی به اینی که یکی رو ماده بگیرین یکی صورت، یا یکی رو جنس بگیرین یکی فصل، یکی رو صورت جسیه بگیرین یکی رو صورت نوعیه، یکی رو موضوع بگیرید که الاس ائتلاف حقیقی این اختصار میکنه، باید بین اجزا ائتلاف حقیقی باشد تا این اجزا بتونن یه مرکب حقیقی بسازن. و ذالک این که ما روابط رو اینطوری قرار دادیم به خاطر این است که در مرکبات حقیقی واجب است ائتلاف حقیقی بین اجزایشون. قاعده تموم شد. ذالک یعنی این که ما روابط رو اینطوری قرار دادیم. نه روابط اینطوری قرار دادیم. یکی رو گفتیم جنس، یکی رو گفتیم فصل. یکی رو گفتیم ماده، یکی رو گفتیم صورت. این روابط، یکی رو گفتیم محل، یکی رو گفتیم حال. این روابط اینطوری قرار دادیم به خاطر اینکه بین این دو امر باید الفتی باشد که بتواند مرکب حقیقی بسازد، و این الفت یکی از همین اقسامش گفتیم، الفت بین ماده و صورت، الفت بین جنس و فصل امثال ذلک. ول اثر مترتب وارد تطبیق این قاعده می شود بر مورد بحث ما. تا اینجا قاعده رو گفت، حالا میخواد وارد بشه و تطبیق کنه بر مورد بحث ما. در مورد بحث اینطور میگه، میگه حیوان و ناطق با هم مرکب میشوند و یک مرکب طبیعی رو که انسانی میسازند. حیوان معلوم الجوهریته، ناطق علم مشکوکه. به آثار این دوتا مراجعه میکنیم، میبینیم اثر ناطق قوی تر از اثر حیوانه. ناطق ادراک عقلی دارد و حیوان ادراک حسی دارد، اثر ناطق قوی تره. کشف میکنیم که وجود ناطق قوی تره. بعد از اینکه کشف کردیم که وجود ناطق قوی تره، ناطق رو علت قرار میدیم، حیوان رو معلول قرار میدیم. وقتی اینجوری میگیم، میگیم که ناطق علت شده برای جوهر، پس خودش اشد جوهرن هست. کشف کردیم که ناطق جوهره. والاثر المترتب على نفس الناطق و هو، یعنی اون اثر ادراک صورت عقلی مجرد است، اتم است از اثری که مترتب میشه بر نفس حیوانیه، و هو یعنی اثر مترتب بر نفس حیوانی ادراک صورت حسی است که اینم مجرده، چون مبنای حکمت متعالی اینه که چه صورت عقلی چه صورت حسی هر دو مجرده، برخلاف مشاک صورت حسی رو مجرد نمیدونن، ولی صدرا یعنی حکمت متعالیه هر دو صورت رو مجرد میتونه، هم عقلی رو هم حسی رو، منتها تجرد عقلی تجرد تامه، تجرد حسی تجرد برزخی است، تجرد ضعیف‌تره. فوجودها یعنی وجود نفس ناطقه که اثر قوی تر دارد، فوجود نفس ناطقه چون اثر قوی تر دارد در باب جوهریت اقوا از وجود نفس حیوانیت. در باب جوهریت یعنی اگر اون جوهره اون اشد جوهرانه. خب حالا برگردیم به اصل بحثمون. ناطق که جوهریتش اثبات شد عرض نیست، در حالی که برای حیوان عارض هست. پس عرض هست، عرض نیست، اشتباه گفتم، هست عرض نیست ولی عارض هست. بنابراین اینجا عارض با عرض ذاتاً فرق کرد. یعنی ذاتی پیدا کردیم، ذاتی پیدا کردیم که عارض هست ولی عرض نیست. با اعتبار هم نمیشه عرضش کرد، پس ذاتن عرض نیست و ذاتن عارض هست. اینجا عارض و عرض ذاتن مباینند. در مثال بعد، اسود با سواد، اسودی که بر سواد اطلاق میشه، بر جسمم اطلاق میشه به اعتبار این که دارای سواده، اسودی که بر سواد اطلاق میشود و هم میشود با سواد ذاتن یکیست ولی اعتباراً متفاوته. سواد رو به شرط لا اعتبار کردید، اسود رو لا به شرط اعتبار کردید، اعتبارها دوتاست ولی ذات یکیست. همین ذات هم سواد است هم اسود است، منتها سواد است به اعتبار این، اسود است به اعتبار این آخر. پس اختلاف در اعتبار، اختلاف در ذات نیست. اینو باید بذاریم برای جلسه بعد انشاءالله. مثال ثانی توضیحش گفته شد، ولی تطبیق عبارتیش و بعضی از نکته هایی که در لابلای بحث میاد انشاءالله در جلسه آینده مطرح میشه. اینجا بله، مرکب حقیقی طبیعی، مرکب حقیقی طبیعی که حالا باید ببینیم حقیقی اعمس از طبیعی یا مرادف همند، اون باید بحث بشه که مرکب طبیعی با مرکب حقیقی یکیه یا مرکب حقیقی اعمه از مرکب طبیعی است. بله؟ نه، طبیعی حقیقی اونیست که مرکب دارای اثر جدید باشد غیر از اثری که اجزایش دارد. وقت این مرکب طبیعی هم هست دیگه، طبیعی هم هست، اما طبیعی دارید که اثرش همون اثر اجزایش باشه. جسم با عرض، جسم با عرض ترکیب طبیعی داره ولی ترکیب حقیقی نداره، پس ترکیب طبیعی میشه هم. حالا عرض میکنم ترکیب طبیعی رو با ترکیب حقیقی شاید بتونیم یکی بگیریم، با این توضیح هم که شما میدید ربی نداره، میتونیم بگیم ترکیب طبیعی همه چون شامل موضوع و عرضش هم میشه، اما ترکیب حقیقی دیگه تقریبا مربوط میشه به ترکیب ماده و صورت و امثال اینها. این بعد حالا در موردش تحقیق بشه، من الان تو ذهنم نیست، شاید فرما شما درست باشه.
ترکیب حقیقی یا طبیعی جنس و فاس اینها ترکیب که نشدن، فقط این شکل بودن.
نه، حالا این یه بحث دیگه است که ترکیب از اول مرکب بودن یا بعدا مرکب شد. مسلم از اول خدا این رو مرکب و فرید، ولی ما که تحلیلشون میکنیم جداشون میکنیم بعدن ترکیبشون میکنیم، ولی خداوند ماده و صورت از اول مرکب آفرید، نه که ماده جدا صورت جدا بعد این دوتا رو هم ترکیب کرد، این مسلم نیست. ولی خب بالاخره ترکیب، ترکیب طبیعیه یا ترکیب حقیقی است. شما میفهمید که اول اجزا رو نداشتیم بعد ترکیب بیاد، بلکه از اول مرکب داشتیم. درسته، از اول مرکب داشتیم، ولی وقتی تحلیل ذهنیتون جداشون میکنید اینا هر کدوم از اجزا اثر مستقل داره، وقتی جمع میشن اثر جدید پیدا میکنه. همین که در طبیعت هست ولی میشه ترکیب طبیعیه، یعنی از اول خودم مرکب آفرید. اون یه بحث دیگه است که شما دارید اشاره میکنید. نه، نه نطق از اول، حالا من نمیدونم اول این بوده یا دوم بوده، ولی نطق رو هر دو جور معنا میکنن. ناطق به معنای متکلم، ناطق به معنای مدرک کلیت، هر دو جور معنا میکنه. حالا کدوم معنا اول بوده کدوم دوم، این باید بریم بگردیم پیدا کنیم. به لغوی کار نداریم، ما به لغوی کار نداریم. حالا علاقال این دو احتمال در مورد ناطق هست.